أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها إبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بخش پایانی سوره مبارکه که به منزله نتیجه گیری از مطالب این سوره است. این سوره با بیان اینکه دنیا یک ابزار زینت است شروع شده. فرمود اون چه که در دین دنیا است و جاذبه دارد و زیور هست این حق است، لکن زیور انسان نیست، زیور زمین است. چون انسان باید در این زمین زندگی کند، همه امکانات زندگی با بهترین وجه در اینجا مقرر شده. هیچ کدامی از اینها زیور انسان نیست. انسان احتیاج به بستر خوب دارد، فضای خوب دارد، آسمان خوب دارد، هوای خوب دارد، باغ خوب دارد، میوه‌های خوب دارد. همه اینها را فرمود ما فراهم کردیم، اما هیچ کدام از اینها زیور انسان نیست. مبادا شما بیرون را با درون اشتباه بکنید، اون چه زینت انسان است او را نشناسید و اون چه زینت زمین است زینت خود تلقی کنید و گرفتار این مغالطه انسان شناسی بشوید، به فکر آباد کردن بیرون باشید و از آباد کردن حیات و درون خود غفلت کنید. سوره مبارکه کهف با این فضا شروع شده، با ادله عقلی مطلب را ثابت کرد، با ادله نقلی ثابت کرد، با قصه ها و داستان های اصحاب کهف و جریان ذوالقرنین و جریان موسی و خضر سلام الله علیهما و امثال ذلک این رو تبیین کرد، تثبیت کرد. مانند در اوائل همین سوره آیه 7 به این صورت بود که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لکم، پس اون چه روی زمین است، اگر باغ است، اگر آبشار است، اگر فضای دریاست و اگر صحراست، همه اینها زینت الارض است نه زینت انسان. در همین سوره کهف آیه 28 فرمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مبادا از این افراد فقیر و محروم و طبقه ضعیف فاصله بگیرید، با اغنیا رابطه داشته باشید، به فکر زینت حیات دنیا باشید. انسان کرامت او در زیور خود اوست نه زیور زمین. تو روایات و مسافرت ها و دستورات سفر حج این روایات هست که کسی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من در این سفر هر جا که پیاده می شود این قافله برای استراحت شب بماند، من در اونجا یک گوسفندی ذبح می کردم، قافله رو تعیین می کردم. حضرت تشویق نکرد، نفرمود کار بسیار خوبی کردی، با اینکه این شخص در اون قافله خدمات فراوانی ارائه کرده، گوسفند ذبح می کرده، اطعام می کرده، فبود این گوسفند رو تو شهر و روستای خودت در شرایط عادی ذبح کن و اطعام بکن. وقتی همسفر شدی، عضو کاروان شدی، باید با یک کاروانی همسفر باشی که وضع مالی اونها مثل تو بود، تو دستت بازتر بود، در این منزلها انفاق میکردی، اونا نداشتن به خجالت میکشیدن، چرا هم چه کاری کردی؟ دیگری که از حضرت سوال میکند من با چه گروهی سفر کنم، باید با کسانی که همکیسه تو ان سفر بکن، برای اینکه اونا که وضع مالی بهتری دارن چیزی هزینه میکنن، تو مقدورت نیست و خجالت میکشی. مؤمن موظف است حیثیت و کرامت خودش حفظ بکنه. گرچه این دستور درباره حج و سفر حج است، تو روابط خانوادگی هم همینطوره، تو روابط اجتماعی هم همینطوره. خانم ها با خانم های رابطه داشته باشن که فرش منزل اونها، زندگی اونها، پذیرایی اونها مثل خودشون باشه. اگر بخواهن مثل دیگری زندگی کنن در رنجن، بخواهن کم کم بیاورن خجالت میکشن، این را نپذیرفت دین. فرمود مثل خودت زندگی بکن، چه کار داری با کسانی که وضع مالیشون بهتر است؟ برای خیلی ها تشخیص اینکه چی جز زینت الارض است، چی چیزی زینت الحیات انسانی است، این آسان نیست. و انسان را خدا کریم آفرید و درس کرامت در همه امور میده. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اینا که وضع مالیشون خوب است، سعی میکنن تو در جلسات اینا شرکت کنی، با اینها را داشته باشی، از فقرا فاصله بگیری، مبادا این کار را بکنی. با اینکه برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم همه مسائل حل شده بود، فرض آن است که بخش وسیعی از سوره مبارکه که برای آن است که به انسان بگوید ارزش شما در چی؟ زینت انسان در آسمان و زمین نیست. اگر هم برفر سوار سفینه شدید و به کرات دیگر رفتید، این کهکشون ها مال شما شد، اونجا هم باز مکتب همین است. برای اینکه در اون درباره اونها فرمود انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب. برفر شما آسمانی شدید، ستاره ها هم در اختیار شما قرار گرفت، این ستاره ها زینت و سما نه زینت الانسان. اگر در زمینی باغهای فراوانی فراهم کردید، این زینت الارض است نه زینت الانسان. اگر آسمان رفتید ستاره ها را تصاحب کردید، اونم زینت السماست نه زینت الانسان. هم انا زینا سما الدنیا به زینت الکواکب، هم اون چه در زمین هست زینت الحیات دنیاست. بعد در همین سوره مبارکه کهف در بخش سوم آیه 46 بود المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیر. بنابراین این راه هر را به ما نشون داد. بسیاری از اختلاف های زن و شوهر دو همین جهته، تو مهمانی هاست، تو رفتن هاست، چه در مردها چه در زنها. فرمودن با کسی رفیق باش که مثل تو باشد، هم در مسائل دینی هم در مسائل مالی. کاری که باعث حقارت انسان است او رو دین تجویز نکرده و امضا نکرده. خب اگر کسی گرفتار زینت حیات دنیا شد، اونگاه خیلی از کارها را تمدن میداند، فضیلت میداند، خیر میداند و بسیاری از امور باطل را خیر تلقی میکند و بسیاری از کارهای خیر را عقب عمدگی و تحجر تلقی میکند. فرمود میخواهید من به شما گزارش بدم که کی از همه خسرانش بیشتر است؟ نبی را نبی گفتند برای اینکه خبریاب است و گزارش دهنده و گزارش های الهی را به مردم ابلاغ میکند که از این جهت میشود رسول. مهمترین خبر و نبر را انبیا آوردن. ذات اقدس اله فرمود به مردم بگو میخواهید من به شما خبر مهم بدم که کی از همه خسرانش بیشتر است؟ اون کسی که حق حرف حق را نمیشنود، خود پسند است، کار باطل انجام میدهد، خیال میکند که داره کار خوب انجام میده، این تلاش کوششش هم در دنیا بی اثر است هم در آخرت. این که فرمود هر قل هر ننبه و کن، چون من نبی شمایم، خبر را من دارم، نبع عظیم من پیش نبی است. یسألونک عن النبع العظیم قل هو نبع عظیم انتم عنه معرضون. این لوح قبر بسیاری از بزرگان به جای این القابی که متاسفانه حالا رواج پیدا کرده آیات الهی نوشته می شد. قبلا رسم نبود که قبور علما صدر الذیل این لوح را القاب بگیره. آیاتی نوشته می شد، موعظه نوشته می شد، تذکره نوشته می شد. این العقد الفرید رو بخوانید ببینید در باره لوح قبر بعضی از بزرگان اولش نوشته است قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. جریان مرگ و بعد خبر مهم است، به شما نمیدونید، با همین تشریح بزنده میکنید. اینجا خبرهای زیادی است، این از اون زیر قبر. لوح قبر باید طوری باشد که آدم رو عوض بکند، نه لوح قبر طوری باشد که آدم رو یا منزجر بکنه یا بی تفاوت باشه. صدر و ذیل این القاب، این که راه فرهنگ دینی نیست. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. اینجا فرمود خبر مهم پیش ماست. هر منبه و کن، خیلی هستن که خسارت میبینن، خیلی هستن که عده هستن که جز اخسرین هستن، نه تنها اخسرین عملا، اخسرین اعمالا. با اینکه اگر عملا بود، مفرد بود، به عنوان تمیز کافی بود، اما جمع آورده تا معلوم بشه همه کارهای اینا بوده، نه تنها یک کار. وقتی کار سبقه عقلی نداشته باشه، سبقه دینی نداشته باشه، همه این کار پوش در میاد. اگر میفرمود هل ننبئکم بالاخسرین عملا، از در ادبی درست بود، یه تمیز میخواد تمیز هم باید مفرد باشه، در این مورد موارد مفرد هم میتونه باشه، اما جمع آوردن برای اینکه بشه تمام کارهای اینها پوچه، نه تنها در آخرت پوچه، در دنیا هم پوچه. این در بحثی روز اشاره شد این الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، این فی الحیات دنیا متعلق است و واسطه است برای سعی، یعنی کاری که اینها درباره دنیا میکنن این کار پوچه، نه در دنیا نتیجه میده نه در آخرت. نه اینکه ذل فی الحیات دنیا تو دنیا پوچه ولی ممکنه تو آخرت نتیجه بده. اگر این فی الحیات دنیا مفعول واسطه برای ذله بود، یعنی کار اینها در دنیا نتیجه نمیده، حالا در آخرت نتیجه میده یا نه ساکته، ولی این فعل حیات دنیا محواسته است برای سعی، یعنی کاری که اینها در باره دنیا میکنن یا در ظرف دنیا میکنن کلن زال و گمراه و بی نتیجه است. حصف متعلقم یدول علی العموم، زل سعیهم فعل حیات دنیا، فعل حیات دنیا و فعل آخره. کسی که درباره دنیا کار میکنه نه در دنیا نتیجه میگیره نه در آخرت، نه تنها یک کار بلکه جمیع کارهای او اینه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، کجا ضل؟ فی الدنیا و فی الاخره. و چون این گروه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن متمدنن، خیال میکنن راه حق دارن میرن، خیال میکنن آدم های متشخصن، چون این خیال را دارن از دیگران اخسرن. یه وقت هستی کسی بیراهه میره ولی خیال نمیکنه که این کار کار خوبیه، میگه من دیارا مختلا هستم، اما این کار بد میکنه به خیال میکنه کار خوبیه، لذا از دیگران اخسر است. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا در اثر هم اون خودخواهی، چنان که در بحث دیروز اشاره شد، منکر مبدأ یک، منکر معادن دو. وقتی آغاز و انجام را منکر باشن، اول و آخر را منکر باشن، رابطه بین اول و آخر نیست، صراط مستقیم نیست. این صراط مستقیمی که ما معتقدیم من الله است و الی الله، چون انا لله و انا الیه راجعون. اگه یه مبدعی هست، اگه یه منتهایی هست، چه هست؟ یه راهی هم هست. این راه همون دین است، صراط مستقیم. اگر راه هست، راهنما هم هست. برای اینکه این راه که همین محدود دنیا نیست که آدم بگه ما با علم و عقل میفهمیم که. یک طرفش مبدع است که معلوم نیست از کجا شروع شد. یه طرفش معاد است که معلوم نیست بعد از قبر کجا می رویم. اگر راه من المبدع الى المنتهى لله و الى الله است و این راه دو طرفش به خدا برمی‌گرده، پس یه راه نما می خواد. یعنی که ما نه از اولش با خبریم نه از آخرش با خبریم دیگر. خب اونایی که مبدع و معاد رو منکرن راه رو منکرن. وقتی راه رو منکر شدن راه نما رو هم منکرن. وقتی راهنما رو ممکن شدن انبیا و حرفای انبیا رو به استهزا میگیرن. برای اینکه این فرع بودن مبدا و منتها بودن راه است. و اگر راه نیست وجود راهنما میشه سخریه دیگر. لذا فرمود به این که این گروه کسانی هستند که حبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. چرا؟ برای اینکه ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفرو و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. این آیات الهی را به استهزا میگرن، خیال میکنن مرگ پوسیدن است، نه از پوست بر آمدن، بعد از مرگم خبری نیست. وقتی هم گفتیم ما فیزیک اسلامی داریم، شیمی اسلامی داریم، علوم اسلامی داریم، اینم به استهزا میگرن. و اینکه نمیدونن اون چه در جهان است سنت خداست، کلمات خداست، کتاب خداست. مگر میشه یک کسی قرآن تفسیر بکنه بعد بگیم این علم اسلامی نیست؟ نمیشه، چون تفسیر کلام خداست. تو آیات بعدم میخونیم تمام موجودات عالم کلمات الله هم و این دانشمندان فرهیخته کلمات الهی را دارن تفسیر میکنن. خدا چنین گیاهی را آفرید، چنین آثاری را به این گیاه داد، چنین درمانی را برای این گیاه قرار داد. میشه فرض نداره که دیارشناسی و گیاهشناسی و طب و امثال ذالک علم غیر اسلامی باشه. منتها اسلامی که در همه این مسائل مطرح است همان است که در اول سوره مبارکه آل عمران آمده که ان الدین عند الله الاسلام. این اسلام در رهاورد وجود بارک آدم تا خاتم یکی است. نوح، وجود بارک نوح، وجود بارک ابراهیم، موسی، عیسی، انبیای دیگه، وجود بارک حضرت علیهم آلاف تعالی همه اسلام آوردن. منتل کل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. شرعه، منهاج، مذهب، راه‌های مختلف، اینا البته راه‌های جزئی اینا مختلف است. اونا چند رکعت نماز بخونن ما چند رکعت نماز بخونیم، اونا به کدوم طرف ما به کدوم طرف، اینا جزئیاتی است که شرعه و منهاج است و در ادیان فرق بکنن. لذا ادیان نمیشه گفت تسنیه ندارد چه رسد به جمع. ان الدین عند الله الاسلام. سنت خدا را هر که بشناسد دارد اسلام شناسی میکند. خب در این گونه از موارد که فرمود جهنم هست، در آیه 102 که چند روز قبل خوندیم فرمود انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. نزل همون چیزی است که اولین بار که مهمان وارد شد نازل شد برای او حاضر میکنن، پس جهنم میشه نزل. درباره بهشتم که الان میخونیم فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بهشت برای اینا نزله. الان این مهمانی که براد آمد بالاخره یه قدر شربتی، آبی، میوهی اولین بار برای او حاضر میکنن. اون چرا که اولین بار برای مهمان که نازل شد میآورن او رو میگن نزل. تقسیم انسان به مؤمن و کافر و رسیدن به بهشت و جهنم در اثر تشخیص خوب یا بد درباره زینت است، که اگر کسی زینت حیات دنیا را با زینت انسان خلط نکرد، مغالطه نکرد، هم بر او مشتبه نشد، این اهل بهشت است. و اگر کسی زینت حیات دنیا را زینت انسان تلقی کرد به اون سمت طرف گرفتار جهنم می شود. و چون گرفتار جهنم می شود جهنم برای او نزول است، بهشت برای بهشتیان نزول. خب این سوال تولید می شود که اگر مهمانی آمد و میزبان برای این مهمان نزول آورد، یعنی چیزی که پیش پذیرایی است، اصل پذیرایی چیست؟ اگر پیش پذیرایی مهمان مهمان کافر جهنم است، پیش پذیرایی مهمان مؤمن بهشت است، اون پس پذیراییش چیه؟ همون یه چیزایی در قیامت است که به خیال کسی نمی آید. این جناتی که ما وصف کردیم، حور دارد، قصور دارد، غلمان دارد، جن تجدیم تحصیل انهار است، اینا تازه نزله. اما لدینا مزید چیزهاییست که اصلا به فکر کسی نمی آید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمی دونه اونجا چه خبره، چون شبیهش که در دنیا نیست. وقتی این شبیهشون ندید ما چه تعریف بکنیم؟ قرض این است که مقسم این دو گروه آن است که اون چه در جهان هست، یک وقت کسی می فهمد که این زینت حیات دنیاست، مجذوب اون نمی شود، ایمانش حفظ می کند. یه وقت گرفتار وسوسه و مغالطه می شود، خیال میکند این زینت انسان است، مجذوب او می شود و دنیا و آخرتش از دست می دهد. پس افراد یا محقن یا مبتر یا مؤمنن یا کافر، در نتیجه یا اهل جهنمن یا اهل بهشت. وقتی اهل جهنم شدن، جهنم بر اینا نزول است، و اگر مؤمن شدن، جنات الفردوس برای اینها نزول. اما بالاتر از جهنم و سختتر از جهنم چیست؟ همان است که در بخش پایانی سوره مبارکه فرج فرمود: لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. یا در بخشای از سوره مبارکه زمر و غیر زمر فرمود به این که و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، یه سلسله عذابهایی دامنگیر اونها شد که اصلا فکرش نمی کردن یه همچه عذابی آیا هست یا نه، چون مشابهش رو در دنیا ندیده بوده. این نظرن گفتن برای آن است. فرمود به این که ان الذين امنوا در مقابل الذين سعيهم کفار است که بحثش این روزها گذشت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این رو بارها مراجعه فرمودی که قرآن کریم برای عذاب یک عامل قائل است و اون معصیته. معصیت باعث عذاب است. اما نعمت ویژه بهشت دو عامل لازم دارد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. صرف ایمان کافی نیست که انسان وارد بهشت بشه. لذا غالبا وقتی جریان وعده بهشت مطرح است، ایمان و عمل صالح مطرح است. اگر در بعضی از موارد به همون ایمان بسنده شد، برای اینکه محفوف به قرینه است یا قبل یا بعد، عنوان عمل صالح ذکر شده است. اینجا فهمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما این پیشپذیرایی را آماده کردیم، به عنوان کانت هم تعبیر فرمود. اینا وقتی که وارد شدن، از راه رسیدن، تامه موت سخت است، جریان برزخ سخت است، ورودی در ساحره قیامت سخت است. این عقبه های کعود را که پشت سر گذاشتن، وارد می شوند به جنات فردوس، که این جنات فردوس تازه نزول است برای اونها. اما بالاتر از خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، بالاتر از این جنات الفردوس، مطالبی است که بخشی از اونها در سوره مبارکه الف لام میم سجده آیه 17 به این صورت آمد، که البته در باره نماز شب خونها و مانند آن است که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا بما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمی داند ما چشم روشنایی که برای اینها در قیامت ذخیره کردیم چیست. این نکرم در سیاق نفی است. البته اونا که می فرماین لو کشفر قطا مزدت و یقینا مستثنائین، وگرنه دیگران نمی دانند در بهش چه خبر است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. در سوره مبارکه زمر اونجا در مقابل این آیه درباره کفار و جهنمی ها آیه 47 و 48 به این صورت است. فرمود و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، برای دوزخیان اونقدر تلخی پدید می آید که اصلا فکرش نمی کردن. و بدا لهم سیئات ما کسبو و حاق بهم ما کانو بهی استهزئون، اون چی بالاخره خیال نمی کردن و در دنیا نمونش ندیده بودن هست، چه این که در همون بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد که یوم ازن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. این مال کسی که اهل نظر هست، اهل بصر نیست. اونا که اهل بصرن هر چیزی را با سبقه آیه بودن میبینن. اگر هم درباره زمین خدای سبحان فرمود افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت یا الى السماء کیف رفعت یا الى الارض کیف سطحت، چون با قرینه همراه است این نظر به معنای بصر خواهد بود، چون به کیفیت خلقت آسمان و زمین تشویق میکند که چرا اینا درباره خلقت، کیفیت خلقت آسمان، کیفیت خلقت زمین، کیفیت خلقت شتر فکر نمی کنند. یه وقت هست کسی دامداری، دامشناسی دارد یا دامپزشکی دارد، بیتاری دارد، این نظر به کیفیت خلقت شتر ندارد، این بیتار خوبی است، یا یک فلکی و حیوی و منجم خوبی است، این درباره نظم ستاره ها می اندیشد، این رصدخانه خوبی دارد، اما کیفیت رفعت آسمان که رافع آسمان چگونه آسمان را بلند کرد، بدون ستون نگه می دارد، آیا ستون ندارد یا ستون دارد ولی مرئی نیست، رفع السماوات به غیر عمدن، ترانها در این زمینه فکر نکرده، فقط درباره سیر کواکب بحث کرده، خسوف و خسوف خوب بلده، طلوع و غروب خوب بلده، مدارات اینا رو خوب بلده، حرکت اینا رو خوب بلده، که سیر افقی این کهکشان هاست، اما چی کرد، برای چی کرد، در این زمینه هیچ فکری نمی کنه. در این بخش آیات که نظر به کار رفته، این گونه از نظرها کار بصر رو میکنن، چون درباره کیفیت خلقت است، که اینها مربوط به بحث دیروز بود. خب در این قسمت فرمود بهشت برای بهشتیان نزول است، این پیشپذیرایی است، چه اینکه جهنم برای دوزخیان و کفار پیشپذیرایی است. اون پذیرایی های بعد جای خاص خودش رو در آیات و سور دیگر مشخص کرده است. خب این تعبیر آیه مبارکه 109 به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه اختصاصی به سوره مبارکه کهف ندارد، چون که مخصوص به این بخش پایانی هم نیست، جز غرر آیات میتوان او را محسوب کرد، جز اصول کلیست که قرآن کریم ناظر بان است. قول لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا. فرمود اگر دریا مرکب بشود و بخواهد کلمات الهی را بنویسد، این دریا تمام می شود، این مرکب به پایان می پذیرد، ولی کلمات الهی هنوز پایان نپذیرفت. اگر ما یه دریای دیگری را هم به کمک این دریای تمام شده بیاریم که اون بشود مرکب، باز به شرحی زد. مقصود از این کلمه به کلمات نه در مقام کلام مقابل کلام است، نه در مقابل فعل، گاهی کلمه در مقابل کلام است، این میشه مفرد اون میشه مرکب. گاهی کلمه در مقابل فعل است، این میشه امر لفظی، اون میشه امر جارحی دیگر مانندان. اما منظور از کلمه و کلمات در این آیه نه در مقابل کلام است نه در مقابل فعل، چون قرآن کریم گاهی کلمه را بر جمله و مطلب القا میکند، تمت کلمه تو ربه که انه کذا و کذا، کلمه خدا یعنی این مطلب الهی. گاهی کلمه را بر عین خارجی اطلاق میکند، مثل این که در باره عیسی مسیح مثلا گفته شد او کلمت الله است. و گاهی کلمه به معنای فعل است که در بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه بود که بارها اون خطبه در همین محفل خونده شد که فرمود کلام خدا لا به صوت یسمع ولا به نداء یغره او به صوت یغره، بل انما قوله فعله، حرف خدا کار خداست، نه اینکه خدا معاذ الله دهانی داشته باشه زبانی داشته باشه با این زبان حرف بزنه. انما قوله فعله، هر فعل خدا کار خدا، حرف خداست. چرا حالا فعل خدا را کلمه الله گفتن؟ برای اینکه کلمه دال بر ما فی الضمیر است، کلمه یه امر مشهود است که ما را راهنمایی بکند به اون امر غائب. اون که در ضمیر متکلم است برای ما غائبه، اون چه را که او تلفظ کرده برای ما حاضره. این حاضر مشهود اون غائب مستور را به ما میفهماند. و چون معنای کلمه این در تحلیل این است که حاضر دلیل غائب باشد، مشهود دلیل مستور باشد، سراسر عالم می شود کلمات الله، چون آیات الهی هم اون غیب محض را به ما نشون می دن، اون علوم غیبیه، خدا قدرت غیبیه، خدا عنایت غیبیه، خدا وجود غیبیه الهی، این را به ما نشون می دن. پس عالم می شه کلمات الله، سنت الهی کلمت الله هست، سیره الهی کلمت الله هست، افعال الهی کلمت خدا هست. خب رو این معیار اگه کسی درباره کاری از موجود از موجودات عالم دارد بحث میکند، دارد کلمه خدا را تفسیر میکند، میشه اسلامی. قهرن ما علم غیر اسلامی نخواهیم داشت. اگر علم برهانی است، اگر شناخت سنت است، اگر شناخت خلقت است، چه در آسمان باشد چه در زمین، چه در دریا باشد چه در صحرا، تفسیر کلمات الهی است که خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. منتها این چراغ گاهی عقلی است گاهی نقلی و هر دو چراغ را هم او روشن کرده، به انسان عقل داده به انسان هوش داده، علم الانسان ما لم یعلم کرده به مانند آن، برای انسان انبیا فرستاده از راه وحی بشر را تغذیه کرده به مانند آن. خب پس ما علم غیر اسلامی نخواهیم داشت، یک، و کلمات الهی هم تمام شدنی هم نیست. این دو قهرن علوم میشه نامتناهی. اگر دریا مرکب بشه، این بحر جنس است، الف لامش عهد ذکری یا عهد لفظی نیست که منظور از این بحر یه دریای خاص باشه، این الف لامش جنس است، جنس بحر، ایو بحر امکان. این اگه مرکب بشود بخواهد کلمات الهی را یادداشت کند، دفتر علوم الهی باشد، این دریا تمام میشود ولی کلمات الهی همچنان ادامه میده. حالا اگر دریای دیگری مانند دریای تمام شده او هم مرکب بشود و مدد این بیاید، اونم تمام میشود ولی کلمات الهی همچنان ادامه دارد. پس علوم الهی، علومی که در جهان هست، نامتناهی است. به انسان را ذات اقدس الله به چنین سفره نامحدودی دعوت کرده است. قول لو کان البحرو که الفلامش نه عهد ذکریست نه عهد ذهنی، الفلامش جنس است، یعنی ایو بحر کار، مدادن به کلمات ربی لنفد البحر، برای تأکید و تفخیم در غالب این موارد به جای ضمیر که ضمیر کافی بود اسم ظاهر میارن، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد، اگر می فرمود نفده کافی بود، اما اسم ظاهر را به جای ضمیر آورد فرمود نفده البحر. اگرم می فرمود قبل ان تنفده بازم کافی بود که ضمیر تنفده به اون کلمات برمی گردد و کافی بود، لیکن دوباره کلمات را با اسم ظاهر آورده و تشریفاً کلمه رب را هم تکرار کرده. در دو جا کلمه کلمات آمده، در دو جا کلمه رب آمده، در دو جا کلمه بحر آمده، تفخیماً و تعظیماً. قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. این معناش نیست که اول این دریا تمام میشه که مرکب است بعد کلمات تمام میشه، خیر، کلمات تمام شدنی نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این دریا که تمام شد، دریای دیگرم اگر کمک این دریای اول بیاد حکم همین دریا را دارد، می شود به نفع در بحر قبلا تنفذ کلمات ربی. دریای سومم اگر به کمک دریای اول دوم بیاد همین حکم دارد، به نفع در بحر قبلا تنفذ کلمات ربی. این است که لا منتها لجودهی، جود او لا متناهی است. از این طرف اگر نبود اصرار کتاب و سنت به این که فیض خدا ابدی است، خیلی ها که ازلی بودن فیض خدا را نمیپذیرند، ابدی بودن فیض خدا را هم نمیپذیرفتند. چون بشر محدود الفکر میگه مگر میشه یه چیزی غیر خدا ابدی باشه؟ بله، غیر خدا ابدی است، منتها ابدی بالعرض بالغیر. غیر خدا ازلی است، منتها ازلی بالعرض بالغیر. واقع اگر نبود اصرار کتاب و سنت که بهشت ابدی است، بهشتیا ابدی هم تا و حتی و میلیاردها و میلیاردها سال مطرح نیست. در باره جهنم بعضی ها نظرهای خاص ارائه کردن، ولی در باره بهشت احدی تفوه نکرده که بهشت تمام میشه، بهشتیا تمام میشه، ارواح مؤمنین تمام میشه، ابدان مؤمنین تمام میشه. این نیست، حتی ندارد. شما الان از اینجا صفر شروع کنید تا اورانوس و نپتون، تا اون جایی که ستاره کشف شد، همه جا را صفر گذاری کنید و یا راه شیری و این کهکشان ها را صفر گذاری کنید و ارقام این صفر هم همه میلیارد و بیلیارد باشه، تا اونجا که حساب هست و صفر گذاریست متناهیه. منتها علم باید پیشرفت کنه و بگه این رقمش چیه. اما مسئله بهشت اصلا قابل تصور تناهی نیست. اگه شما از اینجا صفر گذاری بکنید و هر کدام از این صفرها هم بیلیارد باشه، نه میلیارد، تا سفینه های تا اونجایی که بش علم کشف کرده، باز میشه متناهی. بهشت اینقدر نیست. ابدیت یعنی ابدیت. اگر اصرار کتاب و سنت نبود که انسان ابدی است، بهشت ابدی است، فرشته ها ابدیان، خیلی ها باور نمی کردن، گفتن که مگر میشه غیر خدا ابدی باشه؟ بر اون خدایی است که از بیکران تا بیکران جود دارد. لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. این بیان نورانی را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی در کتاب قیم توحیدشون نقل کردن که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه وقتی جریان خلقت و شرع داد به اون ستون تکیه داد. ثم انشأ یقول، و این اشعار را حضرت خوند. خدا برای ازل جواز بود، جود فعل از فیض از صفت ذات که نیست. لم یزل سیدی برحم معروفا، لم یزل سیدی برجود موصوفا. او از بیکران تا بیکران دائم الفضل علی البریه است. اونتا عالم حادثه، سماوات حادثه، ارضین حادثه، ما چیز باقی نداریم فضلن از قدیم. اینا میاند و میرن، نبودن پیدا شدن، بعد از بین میرن، ریخته شدن، پاشیده شدن، دوباره تنظیم شدن، ولی او دائم الفیض علی البریه است، دائم وجود علی البریه است. اصلا فرض ندارد که ذات اقدس اله باشه و
به تعطیل محض بعد فعل شروع بشه، چون در عدم محض اینجا و اونجا نداره، مصلحت و مفسده نداره. نمیشه گفت الان مصلحت نیست بعدن برای عالم مصلحت است. ما الانی نداری، مصلحتی نداری، مفسده‌ای نداری، اینجا و اونجا نداری. وقتی عدم محض بود انقطاع وجود فرض ندارد، فرض ندارد یعنی فرض ندارد. عالم حادث است، یعنی سماوات نبود و پیدا شد، عرضین نبود و پیدا شد، همه این موجودات در یه مقطعی نبودند و پیدا شدند، ولی وجود الهی ازلی است. در جریان ابد هم همینطوره. فرض اینطور نیست که حالا اگر دو دریا به کمک دریای اولی آمدن کلمات الهی به فیض الهی تمام بشه. ولو جئنا به مثله مددا، در آیات دیگر هم آمده که بعض آیات دیگر والبحر یمده من بعده سبعه ابحر، هفت دریام اگر به کمک این دریا بیان باز اینا تمام میشن به جو کلمات الهی که سنت الهی است. ولا حد لها، این تمام شدنی نیست. اون سبعه هم در مقابل سته یا ثمانیه نیست. والبحر یمده من بعده سبعه ابحر یعنی بحار کثیره، بهار فرامانی اگر به کمک بحر اول بیان اینا تمام شدنی هست. اقیانوس آرام تمام شدنیه. این اقیانوس آرام اگر بخواهد شر حال خودش بنویسه عاجزه. بالاخره این اقیانوس آب است یا نه؟ کیفیت پیدایش آب، برکت آب، جد هر قصه ای بخواهد شر حال خودش بنویسه عاجزه، چه رسد به شر حال بیرون آب. بالاخره این آب از چی پیدا شده؟ درجه دما با چی باشه؟ برخورد هوا با در برودت چی باید باشه که ابر تولید بکنه بعد باران تولید بکنه؟ کدوم معیار هست؟ هر قطره‌ای بخواد شناسنامه خودش بنویسه نمیرسه، چه رسد به اینکه به بیرون دریا برسه. بنابراین این آیه جزء قرر آیات قرآن کریم است، نه تنها در سوره مبارکه کهف بلکه در سایر سور. نشانه نامتناهی بودن فیض خداست، نه نامتناهی است. یعنی اول متناهی بود، منقطع الاول بود، ولی غیر منقطع الاخر است. نه نامتناهی است یعنی اول غیر منقطع بود ولی آخر منقطع است، بلکه او دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه، جود فیض علی البریه است. لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا، الحمد لله رب العالمين.